در میانه هشدارهای مقام‌های غربی درباره احتمال بروز جنگ میان اوکراین و روسیه و پیامدهای ناگوار آن، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از بروز درگیری ادامه دارد. روز جمعه دبیرکل ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی وارد رومانی شد تا با مقام‌های ارشد کشور دیدار کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعتون تا اینجا خوش و دلپذیر. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم در استودیوی ساعت ششم. باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز. در حدود یک ساعت پیش رو شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. طی دقیقاً 49 دقیقه و 16 ثانیه فایل صوتی جلسه محرمانه فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1397 بر بسیاری از اتهامات موجود مهر تایید میزنه و زوایای جدید و افشا نشده ای رو از هزار توی قدرت بلا منازع نظامی سیاسی اقتصادی حکومت برامون به تصویر میکشه. بر اساس فایل افشا شده توسط رادیو فردا، فساد گسترده، نزاع بر سر قدرت، رقابت بر سر پروژه‌های هزار میلیاردی، یارکشی، باندبازی و لاپوشانی تخلفات در بالاترین سطوح فرماندهی سپاه پاسداران پرده از روابط مافیایی موجود در شبکه‌ای از ژنرال‌ها برمی‌داره. رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای دست یافته که بخش اعظم اون به جلسه محرمانه و گفتگوی محمدعلی یا همون عزیز جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص داره. در این فایل صوتی از جمله به نقش مستقیم محمد باقر قالیباف، از فرماندهان سابق سپاه، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، همچنین جمال الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ کننده سپاه، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، در این پرونده فساد اشاره شده. یکی از مهمترین نکات این سند که برای اولین بار از طرف رادیو فردا علنی شده، نخستین اشاره مستقیم به ارتباط قاسم سلیمانی، سرباز محبوب رهبر جمهوری اسلامی و چهره تقدیس شده سپاه پاسداران، با پرونده‌های فساد. من نیوشا بقراطی هستم و امروز 22 بهمن ماه در 43 ومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اینجا همراه شما هستم با رمزگشایی از فایل محرمانه‌ای درباره فساد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل می‌کنه به ساعت ششم در رادیو فردا و شناسه ما در تلگرام هم هست @فرداگرام. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم همکارم هست در رادیو فردا، رضا حقیقت نژاد، که تحقیقات، مطالعات و مقالات پژوهشی گسترده‌ای رو در زمینه ساختار و معادلات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده و فایل اخیر رو هم با دقت بررسی و تحلیل کرده. رضا، به تو خوش آمد میگم به این برنامه.
خیلی ممنون، من خوشحالم ساعت در خدمت شما و شنوندگان هستم.
درود بر تو رضا. همونطوری که پیشتر هم خودمون با هم صحبت کرده بودیم، هم در مقدمه اشاره کردیم، یکی از نکاتی که در این فایل شاید برای بار اول هست که مستند میشه، کشیده شدن پای قاسم سلیمانی هست به پرونده های فساد. اگر موافق هستی اجازه بده که یک بخشی از این فایل رو بشنویم که در این فایل به طور مشخص درباره معادلات و اختلافات مالی مربوط به نیروی قدس سپاه و نقش قاسم سلیمانی گفتگو میشه و بعد برگردیم با تو در این باره صحبت بکنیم. بشنویم این بخش از فایل رو.
یکی جدول دادیدش، جدول بود خورسی داریم خدمتشون که ما 8000 میلیارد کم داریم یه چیز 1000 گو بدون من بینم. من سر 32 صفحه بدم گفتم آیا آزاد بگو ما نوشتیم داخل سپام هست هر کدوم اشکال داره کم داره زیاد داره با من اصلاحش میکنم، هیچ اشکال هم نداره. بخون سردار تمام اینا رو خوند دو سه روز بعد گفت آی ساده من همه اینا رو قبول دارم. منتها اون تحلیلی بود که نوشته از آقا فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بیدی 10% به سپاه دستور شون بود اینا رو برد. گفتم اینا که تحلیله، اون که من کار بود من کار به جدول دارم. اصل جدول هم خود یاس مال گفتم نگاه کن شما قدر قدس دو سال یاس کار کردی 1071 میلیارد بدهی بروردی اقدر پول بشته به قدم گرفته بسش اموال هم دست شما بود.
یعنی به جایی که پول بدن این رو قوز بده ای بالا
بودن 1070
پول دادن قوز یا ندادن
پول اقدر دادن یه ست تا یه هفتات یه ست سی دو تا یه پنجات اقدر از گرفتن یه ست بیس یکی یه نوه چار تا یه هفتا یه اینا رو ریز یکی که نمیشتیم و به دلیل بعد گفت که من این رو قبول ندارم مال قبل بوده. گفتم اشکال ندارم ما نمیخوام بگیم مال قبلی بعد اینا مال قدس قبول داری باره. گفتم خیلی خوب ما یه نامه یادتون باشه خواستم نوشت که اموال بدید. من گفتم که ما باید منحل کنه اگه چیزی مون بدیم به شما یعنی اموال اگه مون گفتم ما اینو منحل میکنم اموال هم اگه بخوام بدیم اموال چی نمیشه این زیانی که شما وارد کرده بید کی میخواد بده زیان هم حالا عرض میکنم هزار تا کجا
بدهی ها زیان ها به کیه زیان ها بدهی به کی داره این شخص
افلانی ای که شمس هم ای 1200 همین پرواند سال قوه قضایی هستش شمایی و اینا که دنبالش ابراهیم و آبوان کی رو پوشتی معلوم هم نیست زنده بشه ها یعنی یه بحثش که
معلوم چی شده
چی شده
رو یکی اتوان هیکومل شده
ها؟ نه نه ای اصلا با اون رقال این توضیح میدم خدمت. بعد آقای قانی اومدش اومد آبوان نشست ما نشست گفت ای چقدر دعواشو پس ای از کجا قانی آر پس ای پول کجاست ای فلان چنانه. گفتم آقای قانی من این آقای اصلا این من اصلا گفتم قبول دارم ما هیچی نمیده نو روزی با اصلا نفتم بله خواست اون نداده اینجا گفتم که پول ما ندادم از یاس بینا یعنی شهرداری
هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو یاس چون خیلی یک هفته پیش رو هم صورت میکردیم هنوز نصفت به برخورده مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مریمه چیز بود ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت اینا و این برای اینا برخورده و گفتم آقای قاسم توی حرف رو میشه من نگو من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میذارم این ظلم ازش چیز بکنم این حرف ها نیست اینا بله آقای مردادی ما کاری نداریم ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده ولی این همه پول بیت المال با دستور دیگر آهی فومیل کردن این کنترل نکرده نظارت نکرده با دستور علکی خب اینا نباید جواب باشه خب اینا باید جواب بده خب نمیشه من خالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش یعنی موضوع بدهیگری به خود برای شفاف
حالا شهردان توضیح میده
اگه شفاف بشه من میفهمه چه
شفاف شد.
اون چه که میشنیدیم بخشی از توضیحات و صحبت‌های صادق ذوالقدرنیا بود، معاون وقت اقتصادی و سازنده سپاه پاسداران، که گفتگو می‌کرد با محمدعلی جعفری فرمانده وقت کل سپاه در سال 97. یک بخش کوتاه دیگری که باز هم در اون به حضور قاسم سلیمانی در این پرونده اشاره میشه آماده کردن همکارانم، اون رو هم میشنویم. کمتر از یک دقیقه است و بعد همراه خواهیم بود با کارشناس امروزمون.
یه بحثی بودم که گفتم آقای رمضانی اومد گفت که ای گفت شون فن توجیه که آقای رمضانی نسبت به قالیباف بعد ای گفتم آقای آقا ای که به درمو نمیخوره بای خواهش خواستم دونی نیسی تان به نیسی ای رو قبول بکن چون دونی سردار جرفه جلس با آقای چیز گذاشت با قاسم با آقور اومد دوتش با مردادی
کیا
سه نفر که حاج قاسم بود مردادی و
شما هم بودی؟
نه من
خودشون
تو خود آقام پایین هستم گفت آقام صافیس نمیتونی بکنه این جدول سند همه جام پند
که این جدول کرا بودشت
پری روز رفتم اونجا قاسم امضا کرد آقام امضا کرد که ما ای رو قبول
همین
جدول
همین
جدول یکی
اینش ننوش این زیانش که تبدیل بنایی چه ننوش که
نه ایرو خارج کرد آبرومند، ایرو خارج کرد و ایرو باید حساب میکنه، ایرو تو بنیاد حساب میکنه. گفتم اشکال نداره.
بسیار خب رضا، میخوایم از تو بشنویم توضیحاتت رو درباره معادلات مالی مربوط به نیروی قدس سپاه و صحبتایی که درباره قاسم سلیمانی شنیدیم.
بله، این اسامی که ذکر میکنه اینجا، مثلا آقای مهرزادی یا آقای شمایی که داره ذکر میکنه، در واقع اجزای یک شبکه مافیایی بودن که مهمترین وظیفه‌شون تأمین منابع مالی برای نیروی قدس سپاه و برای قاسم سلیمانی بوده. و همین جدی یه جایی که آقای جعفری اشاره میکنه که آقای سلیمانی از برخورد با آقای مهرزادی ناراحته، یعنی مثلا پس می در قراردادهای صدا و سیما که اینا میخواستن اونجا، آقای سرافراز افشا کرد که سال 97 قرارداد چند صد میلیارد تومانی رو اونجا میخواستن تصاحب بکنن، تو اون جلسات هم نماینده آقای مهرزادی بود. یا یعنی یه پرونده دیگه‌ای که یک تاجری مدعیه که 20,000 میلیارد تومان اموالش رو بالا کشیدن، دوباره همین آقای شمایی و آقای مهرزادی نقش اصلی رو دارن. بنابراین این اجزای یک شبکه‌ای بوده که در مجموع وصل می‌شده، یعنی در داخل سپاه از پشتیبانی سازمان اطلاعات سپاه آقای حسین طاهر برخوردار بوده و در بیرون به مهمترین نهادهای مالی جمهوری اسلامی یا مهمترین منابع درآمدی مثل شهرداری تهران و صدا و سیما وصل بودن که یک نوع خرج قاسم سلیمانی رو بدن. این همون هزینه‌ای هست که به اصطلاح حالا در ابعاد دیپلماتیک گفتن برای میدان میدن، یعنی به موازات گسترش نیروی قدس سپاه و به موازات مأموریت‌هاشون معلوم بود که اون بودجه‌ای که مثلا سالانه دولت تخصیص میده این رو نمیتونه پاسخگوی هزینه هاش باشه. حتی خود سپاه از پس تامین هزینه هاش بر نمی اومد و اینا اومدن یک سری نهادهای انحصاری ایجاد کردن که این نهادها وظیفه‌شون تامین مالی بود. مهمترین نهادی که ایجاد شد در این زمینه بنیاد تعاون سپاه بود و اون بنیاد تعاون اومد برای کارهای اقتصادیش یک هلدینگی رو ایجاد کرد به اسم هلدینگ یاس که همین آقای مهرزادی همه کارش بود. در مثلا برای شرکت‌های مختلف این هلدینگ رفت که شرکت های اقماری می زد. مثلا رفت یه شرکت رسا تجارت زد که توی این فایل هم بهش اشاره میشه. همین شرکت رسا تجارت 13,000 میلیارد تومان سال 93 که یعنی به ارزش اون موقع 4 میلیارد دلار می شده با شهرداری قرارداد بست و تونست یه منابع مالی گسترده ای رو جور بکنه. بنابراین تمام اینها نشون میده که یه شبکه عظیمی که در ساختارهای مختلف جمهوری اسلامی نفوذ داشته، تنها مأموریتش این بوده که به هر روشی که ممکنه، ما این روش ها مسبوق سابقه است، یعنی ما مثلا در تاریخچه سپاه قدس ما آقای باغبانی رو داریم که معاون نیروی قدس جمهوری سپاه بوده و به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته. بنابراین این که از این روش های غیر معمول تامین مالی بکنن نیروی قدس سپاه رو، این خیلی معموله و اینها فقط من هدفشون بوده که اون 90 درصدی که آیت الله خامنه ای دستور داده بوده رو برای نیروی قدس سپاه،
90 درصد از درآمد هلدینگ یاس رو، درسته؟
آره، از هر منبعی که ما فکر کنیم
گفته بود مثلا که 90 درصد باید بره برای نیروی قدس و 10 درصد برای بقیه سپاه پاسداران. آره، کلا
بله. مثلا آقای سیفی که اینجا اسمش مطرح میشه، آقای سیف اساسا در خارج از کشور بیشتر کار میکرده. این آقای سیف مثلا یک تصاویری ازش منتشر شد که اصلا دستگاه چاپ کاغذ اسکناس تو ایران رو اندازی کرد به صورت رسمی و بعداً منتشر شد و اصلا تحت تحریم قرار گرفت به خاطر اینکه یه شبکه مهمی رو هدایت می‌کرد در مورد جعل اسکناس. و یکی از کارهای مهمی که آقای سیف که اینجا در بخش اقتصادی بنیاد تعاون سپاه هم نقش داشت این بود که یک اسکناس‌های جعلی تامین می‌کرد برای شورشیان حوثی در یمن. بنابراین این چیزی که ما الان می‌شنویم، فقط داریم اسامی افراد رو می‌شنویم که هر کدوم از این افراد به فراخور کارهایی که داشتن، یعنی مثلا اگر سوابق آقای مهرزادی رو بریم بررسی بکنیم، در ده‌ها شرکت آقای مهرزادی نقش هیئت مدیره داشته، در بسیاری از تفاهم‌ها، حتی در تفاهم 20,000 میلیارد تومانی سپاه با آقای با شهرداری تهران اصلا امضای آقای آبرومند هست، آقای مهرزادی هم هستش. هر کدوم از اینا مأموریت داشتن که در یه جایی نفوذ بکنن و به غیر قانونی ترین شیوه و با خشن ترین روش و با فاسد ترین روش به هر نحوی که ممکنه باید پول رو جور می‌کردن.
همین ها افرادی هستن که
جور می‌شده.
همین ها افرادی هستن که قاسم سلیمانی در واقع پای اون توافق‌ها رو باهاشون امضا می‌کنه و باهاشون طرف معامله در واقع قرار داره برای تأمین پول نیروی قدسش، درسته؟
در واقع معتمد قاسم سلیمانی بودن. چند تا از این چهرهای معتمد داری، مثلا من تو سازمان عتبات عالیات هم اونجا مثلا چند تا معتمد داره. یکی چون آقای جعفری یک جایی به کنایه و با شوخی میگه که خوبه که قاسم بفهمه که داره چی به سرش میاد تو ایران. یعنی در واقع این در اینا معتمدان قاسم سلیمانی در ایران بودن که داشتن شبکه مالی تامین هزینه های قاسم سلیمانی رو مدیریت میکردن و حالا یک بخشیشون الان درگیر شدن و به خصوص بعد از مرگ قاسم سلیمانی هم خب موقعیتشون به شدت ضعیف‌تر شد.
تضعیف شده. ممنون از دوره زایرزه بده که نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو بشنویم و بعدش بریم سراغ یک سرفصل دیگری که در این فایل وجود داره و اون هم محمد باقر قالیباف و فساد مالیش. بشنویم از خانم شاپرک.
بله، من فکر می‌کنم این فایل صوتی سندی هستش برای کسایی که خودشون رو هنوز به ندیدن و نشنیدن و بی‌توجهی عادت دادن و در گوشه خودشون کس کردن و توجهی به این وضعیت نمی‌کنن که واقعا چقدر مشمئز کننده است که یک عده‌ای نشستن سند سازی می‌کنن و به دبستان‌های مالی رو انجام میدن، بین خودشون همه پول و اموال و دارایی‌های مردم هستش که اینطور در دست تبهکاران اینطور راجبشون صحبت میشه با خنده با آرامش به این شکل تقسیم میشه بین خودشون. من فکر میکنم که مردم اگر به فکر مملکت خودشون هستن، به فکر آینده خودشون هستن، به فکر آینده بچه های خودشون و این سرزمین هستن، بایستی زودتر این شرایط رو پایان بدن. مردم به جان هم افتادن در خیلی موارد، در سر آب، سر خاک، سر زمین، سر حقوق انسانیشون انسانها رو روبروی هم قرار دادن. چیزی از این سرزمین باقی نمونده، زودتر بایستی مردم اقدام کنن و شرایط رو تغییر بدن. ممنون، خداحافظ.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید. رادیو فردا و برنامه ساعت ششم رو، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. خب اجازه بدید که بریم سراغ مبحث بعدی. همونطوری که گفتیم یکی از نکات مهمی که در این فایل صوتی جلسه محرمانه سرلشکر عزیز جعفری و معاون اقتصادیش افشا میشه، مسئله تخلف مالی و در واقع فساد مالی محمد باقر قالیباف هست، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی. اجازه بدید که بشنویم بخشی از این فایل رو که معاون اقتصادی کل سپاه داره توضیح میده برای عزیز جعفری درباره همین پرونده.
بهش گفتم خدای آبرون شما داشتی با غالبا اقاله میکردی، 8000 میلیون میداشتیم به شهردان ایران اگه امضا شده بود، بخیرم 3 میلیارد امضا کردی. من جلوش گرفتم، سفتم گرفتم، گفت فقط تو میدید جلوش بگیری. گفتم این از خانی که تو ندید شما اول
بود. نه اینو نگفتی، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میدید؟ با چیچی بده یا میدید؟
سرداد بیچاره میشود.
چیچی گفت؟ اینو بهش
گفت که من قبول دارم. ما گفتم نگاهی بر آیه مهدادی این کاری که کردی همش خلافه آیه اقاله ها خلافه. بیر ما 4 سال سرداد وقت داشتیم که پول برگردیم، هیچ اولویت اقاله هم نداشت، تو سامن کنترل مینداخته.
الان قالیباف که ناراحت به شدت دست تو ناراحته داره
اینه می چی کار کرد؟ اومد در مسجد دو ساله که یک کار بکنم چی کار کنم؟
در مسجد؟
مسجد با هست خونه قالیباف با خونه ما یک کوچه چیزه صبح بسیر می بینیم
تو عراقی
گفت که بیر کفتن گفت بیر امضا کن 8 میلیارد خورده نوتی فرستاد با گودرزی با خورسندی. گفتم قالیباف این هم که زره جعفری هست، هم زره تو، هم زره من، این خیلی خواهد. او نه تو ایران که گفتم مکنم که من جام کنم او خود جلسه بسن. گفتم من جلسه میسرم. بعد جلسه گذاشت گودرزی اومد گو نگاه سه گفتم سمید گودرزی معاون اداره مالیش بود تو شهر داری که برش داشت
اون
موقع که بود گو اینا اردم. گفتم نه خلاف، تو اومدی پول دادی به من 8000 میلیارد به جایی که دیگه برسه داری پژوها. گو نه اسم اینا نیا. گفتم که نمیتونم بیارم، اصلا پژوها مال یاس نیست، مال سپاه نیستش. ریفوی قاسم و ساده غالبا به فوش میده ها. گفتم پس چیکار کنم؟ فوش خود خوبه. بعد گو ایکا گفت من ایکا نمیکنم. بعد رفت آی تاهم حالا از اون طرف اومده رفته گفته که ساده چپیه با نجفی جلسه گذاشته وای رو ساده کار کنیم. ما از
این
تاهم به خاموشی تبلیغات گفته تو بیت که ما میخواییم نجفی رو بگیریم، این رفتی به حال ما رفتیم چیکار کردیم؟ نجفی رو کنترل کردیم، گفتیم آره نجفی، او این نامه کتی رو من زده، نجفی این نامش.
بعد من گفتم
تا این صحبت کنم که ما نه
که با من مامورش کردم بره باید نجفی جلسه بذاره تا میگی چپیه.
گفتم نه خاموشی، من باش ارتباط مستقیم دارم دیگه. خودش گفته بود با چه دو سه جدی هم گفته بود به شدت هم ناراحت، یا گفت تو آبون خراب که گفت.
بسیار خوب، اون چی که میشنیدیم همونطور که گفتم گفتگوی صادق ذوالقدرنیا بود، معاون وقت اقتصادی و سازنده سپاه پاسداران در سال 97 با فرمانده کل سپاه عزیز جعفری که فایلش از طریق رادیو فردا افشا شده. رضا یک بار دیگه همراه تو هستیم. مسئله فساد مالی قالیباف البته چیز جدیدی نیست و ما در رادیو فردا مطالب زیادی درباره‌اش داشتیم، تو خودت اینجا خیلی زیاد درباره‌اش مطالب پژوهشی متنوعی نوشته بودی. این فایل چه زوایای جدیدی از این پرونده رو افشا می‌کنه؟
یک موضوع خیلی مهم در مورد آقای قالیباف اینجا وجود داره که علاوه بر اینکه شهردار تهران بوده در اون موقع، رئیس هیئت امنای بنیاد تعاون سپاه هم بوده، یعنی آقای آبرومند که اینجا این تصویر 8000 میلیارد تومانی رو بالا آورده بود و به شدت موقعیتش تضعیف شده بود و در مأزق فساد و اتهام قرار گرفته بود، رئیس هیئت مدیره بود، آقای قالیباف رئیس هیئت امنا بود. این خودش خیلی جالبه، یعنی آقای قالیباف در قالب رئیس هیئت امنای بنیاد تعاون این قراردادهای کلان رو با شهرداری می‌بسته که خودش هم اونجا مسئولیت داشته و این در واقع یک جوری از این جیب قالیباف به اون جیب قالیباف می‌شده و تمام یه بخشی از این تلاش آقای قالیباف در اینجا سیاسی بوده، یعنی به یک نوعی می‌خواسته با این قاله که یعنی یه جوری توی اگر که بخوایم تو اون دستگاه آقای قالیباف معنیش کنیم یه جوری ماسمالی کردن این موضوع با یک تفاهم‌نامه 8000 میلیارد تومانی، می‌خواد موقعیت آقای آبرومند رو در سپاه پاسداران حفظ بکنه، چون حفظ موقعیت آقای آبرومند در سپاه پاسداران عملاً حفظ موقعیت قالیباف و حفظ نفوذش در اونجا بوده، به همین جهت هم بوده که خیلی انرژی می‌داشته. ضمن این که از یه طرف دیگه قالیباف در فضای سیاسی همیشه به یک نوعی آویزان قاسم سلیمانی بود، به روش‌های مختلف از انتشار تصاویر، صحبت کردن، کمک کردن، همیشه یک جوری از قاسم سلیمانی مایه می‌ذاشت که یک نوعی خودش رو بتونه مثلا در فضای سیاسی به خصوص سپاهی یا اون بدنه حامی قاسم سلیمانی محبوب چون بده و خودشون نگه داره و از همین زاویه هم بود که اوج خوشخدمتی خودش رو به قاسم سلیمانی داشت نشون میداد و اینجا هم یه جوری داشت تلاش میکرد که یک نوعی این رو رفع وجوه بکنه که قاسم سلیمانی رو راضی نگه داره، کما اینکه مثلا فرض کن که بعد از اینکه این ماجرا رو نتونسته حل و فصل بکنه باز به قاسم سلیمانی مراجعه کرده که میگه که اون فرد میگه که قاسم سلیمانی بهش گفته که آقای قالیباف ناراضیه که فوشت میده، یعنی کماکان این ماجرا هم همش به شوخی و خنده و در همین حد به جای حل و فصل میگذشته.
ممنونم از تو رضا. باز هم برمیگردیم درباره ابعاد دیگر فساد مالی و مافیای سپاه پاسداران صحبت میکنیم در امور مالی و البته قدرت سیاسی. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط داشته باشیم. خانم آرزو همراه ما هست، به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز و نظر شما رو بشنویم کوتاه درباره این فایل.
سلام، خسته نباشین.
درود بر شما.
حقیقتش اینه که این فایل شاید یک قسمتی از تمام دزدیایی که سالیان سال داریم تو این مملکت اتفاق میفته و وقاحتشون و خنده هاشون در بیان این رقم ها اینه که آزاردهنده است و در طول تمام مدت، اون زمانی هم که آقای قالیباف خودش رو کاندید کرده بود برای ریاست جمهوری یا زمانی که حتی برای مجلس کاندید شده بود و کارایی رو که انجام میداد، بحث این پولها زیاد پیش اومده بود که این پولهایی هستش که از اون زمان ذخیره شده و حالا داره صرف میشه برای اینکه دوباره راه پیدا کنه به مجلس و بخواد دستی اونجا از اینها بگیره. به هر صورت یک بدبستان سطح بالایی بین تمام این سردارای سپاه اتفاق افتاده و میفته و اون کسی که این وسط ضرر میکنه مردمی هستن که کلاهشون بر باد رفته و سرشون بیکلاه مونده.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برمیگردیم سراغ فایلی که از طرف رادیو فردا افشا شده برای بار اول. یکی از مهمترین نکاتی که رضا بهش اشاره میشه، مردمم خیلی بهش از دیروز که ما این فایل رو منتشر کردیم و مطلب رو منتشر کردیم دربارش خیلی بهش واکنش نشون دادن، نوع رویکرد فرماندهان سپاه هست به توزیع این پولها به ارقام نجومی که به راحتی بین شاخه‌های مختلف سپاه رد و بدل میشه. اجازه بده که بشنویم این بخش از این فایل رو که میپردازه به ساختار مافیایی مالی و این نحوه توزیع سرمایه در سپاه. بشنویم و برمیگردیم با تو همراه خواهیم بود.
گفتم نگاه کن، شک نکن، اگه اولش اصلا سامی تو انصار بود ما گردشگاه کردیم از خواهش کرد رفت اونجا، اگه بناس آبروی سپاه بره قطعا از این تصمیم گرد.
ما این سامن و این رو احمدیش صاف میکنیم و میفروشیم به چیز، یه چیزی باید به ما بدن.
میتونه 1800 میلیون اگه ما این دار مصفت کنیم،
پول مصفت کنیم 100 تا پول باید
به شرط ما اینجا صافش کنیم.
این
ناس بی سردار
یه چیزی هم بینیم میدیم بعد هم
جایگزین. الان یه کاری که کردی که خیلی کلیدیه که ابرانی زیرش در رفته، اصلا شمایی من در آوردم با که پول دادن 1000 میلیون ابراهیم بده
به کی؟
به همین دو نفر شمایی هستش داده 1000 میلیون 450 میلیون اصلا ربطی به سامه نداره، ابراهیم داده. بعد این زمانت باطل بود، بعد با همراه اول پول همراه اول بوده، بعد اومدن نه که با هم بودن، این انداختا تو سامه. حالا من میخوام تو جلسه روز پنجمی بعد بیام سر داشتیم ببخشید، این 1000 میلیون 2000 میلیون ما از انصار رفتیم پول گرفتیم روزی 15 میلیون و وحید 450 میلیون سامه ریخته توی
1500 تا احتمالاً
گرفتیم. بله 1500 تا ما نه بله 1880 میلیارد گرفتیم از
خب
18% باید سامن بده ها. من یه پیشنهاد دادم آبون مندم قبول کرد، مهر دادم قبول کرد، توی این مدیدن قبول کرد. این یاس اصلا این رفتی پر تو راه می رفتی با همراه اول قرار داد بسید تو زمان تا بانگی صادرات گرفتی باطل در اومده.
اینجور از این جوری جلسه ای با خراسانی و ابراهیمی و من و شما
نه
تو اون جلسه شاید جلسه ابراهیمی که نیست ما یه دفعه بگیم خب
نه من سر
ابراهیمی جلسه داریم بیانیم قبول
نه سر رو بینیم. من به نظر همه تلکیی که گفتی اصلا شما بینیم ما یاد مدیره داریم بگیم همه پنی نفر اینا آنالیز میکنیم خب مدیره توضیح میدیم اگه
احتیاط میره اصلا اونو بخواید
آره دیگه بنویسه یا اینه بین اگه ما همش رو همین سیستم ساختار بیاد جواب میده.
بسیار خوب، یک بار دیگه اگر که از ابتدای برنامه همراه ما نبودید تکرار میکنم که این بخشی از فایل صوتی هست که از طرف رادیو فردا منتشر شد دیروز و شنونده گفتگوی معاون وقت اقتصادی سپاه صادق ذوالقدرنیا هستیم با محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه در سال 1397 که پرده از شبکه مافیاگونه‌ای در حوزه‌های مالی و اقتصادی و همینطور البته قدرت برمی‌داره. رضا صحبت می‌کردیم درباره این ساختار مافیایی مالی، می‌بینیم که مثلا درباره سامن که صحبت می‌کنه محمد علی جعفری میگه مثلا ما فلان کارو بکنیم یه چیزی هم باید به ما بدن. یعنی این نحوه برخورد، این ادبیات، این رویکرد چیزی بوده که از دیروز تا حالا مخاطبان ما هم خیلی بهش واکنش نشون دادن. یا از اون طرف مثلا صحبت می‌کنه میگه 1880 میلیارد گرفتیم، یعنی همینطوری این ارقام به راحتی به دهن میاد و رد و بدل میشه و از روش گذر می‌کنیم. قرارداد با همراه اول مطرح میشه، پای یاس دوباره وسط میاد. درباره این شبکه کمی توضیح میدی؟
یه چیز خیلی مهمی که به نظر من اینجا برجسته هست که یک فصل مشترکی در پرونده‌های فساد در ایران هم هست، نقش فساد بانکی است. مثلا اگر که شما پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که منجر به فرار آقای خاوری به کانادا شد نگاه کنید، اینجا بانک ملی نفت رو بازی می‌کرد. در پرونده بابک زنجانی تونسته بود با دو تا بانک جعلی و نفوذ به بانک‌های مثل بانک مسکن و ملت اعتمادسازی بکنه و 3 میلیارد دلار پول نفت رو ببره. در پرونده کننده صندوق ذخیره فرهنگیان اون نفوذ در بانک سرمایه و منابع مالی که اونجا به غارت رفت از طریق شبکه بانکی سرمایه بود و اغلبشون در اون زمینه داشتن کار میکردن. الان در اینجا هم میبینیم که این دوتا نهاد نظام یعنی سامن و انصار یه نقش کلیدی در توزیع این منابع و به این آشفتگی داشتن. بنابراین خودش در اون اقتصاد بیمار ایران این یه موضوع مهمی بوده که افرادی که مثلا میخوان فسادهای کلان بکنن یک نوعی بتونن بانک تأسیس بکنن، چون بانک یه نقطه اطمینانی بوده برای فسادهای کلان و الان هم این چیزه که نقشش مرتزه. علاوه بر این دو بانکی که الان اینجا نام میبره، ما 4 تا بانک نظامی دیگه هم داریم داشتیم یعنی در واقع که تو همه این بانک ها همین پرونده های فساد و همین آشفتگی وجود داشت و بعد از این که دیدن این فسادها منجر به یه آشفتگی عظیم شده، ستاد کل نیروهای مسلح اومد وارد شد، بانک مرکزی وارد شد و این 6 تا بانک رو اومدن ادغام کردن در بانک سپه. و نکته جالبش که حالا در گزارش هم بهش اشاره کردیم، همین آقای ابراهیمی که الان مسئولین سپه دارن به این صراحت از فساد 1000 میلیاردی 450 میلیاردیش صحبت میکنن، از این که در یه بخش دیگه از فایل صوتی میگن که این آدم رفته تو باند آبرومند یعنی همون کسی که 8000 میلیارد تومان تحصیل بالا آورده داره بازی میکنه، همین آدم همین آبان ما با حکم وزیر اقتصاد شد مدیر عامل بانک سپه.
ممنونم از تو رضا. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم درباره این شبکه و ارتباط بین فرماندهان، ژنرال‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. مسائل مختلفی مطرح میشه. یکی دیگر از مسائلی که در ادامه بهش خواهیم پرداخت نوع رقابت و دسته‌بندی‌ها هست، تیم‌کشی‌ها، یارکشی‌ها هستش و در ادامه هم البته مسئله لاپوشانی هم مسئله مهمی است که دربارش صحبت میکنیم. اجازه بده که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. باز هم بشنویم از آقای کوروش که میگه تجربه کار کردن با سپاه پاسداران رو داره در سالهای دور.
درود بر آقای باقراتی. من پیمانکار نفت و گاز بودم زمانی که سپاه پاسداران از جبهه وارد شهر شد. در واقع جنگ و ساختگی آقای خمینی به پایان رسید، وارد شهر شدن. آقایون تخصص که نداشتن، فقط جنگ بلد بودن. آمدم وارد پروژه های نفتی، گازی، اجرایی، ساختمانی، همه چیز رو از دست مهندسین و شرکت های خصوصی آقایون سپاهی گرفتن، به شکلی که من توی مناقصه برنده شده بودم 300 تومن، این آقایون برنده شده بودن 295 تومن و هیچ گونه اطلاعات و تخصصی هم نداشتن. دوباره یه قیمت 300 تومانی به آقایون سپاهی اینا به عنوان متمم به آقایون دادن که ما معترض شدیم که قیمت من 300 تومان بود، شما الان نزدیک 600 تومان به سپاه کار دادین. برادران سپاهی از اونجا با رانت وارد پروژه های نفتی گازی شدن، وارد پروژه های مناقصات شدن بدون تشریفات، بدون کسورات قانونی، با هزینه های خیلی اندک، با کارهای غیر استاندارد که تو شهرک غرب که من پروژه گازی انجام میدادم درگیری شد بین نظارت شرکت ملی گاز و بنیاد مستضعفان که کار میکردن. دک و دماغ ناظرا رو شکندن و آقایون مدعی بودن که ما برای ملت میخواییم کار انجام بدیم، شما چه کاری این؟ من به شخصه با این که الان بیکار هستم، خیلی مشکلات دارم، به سختی دارم زندگی میکنم، یه مهندس هم هستم، ولی حاضر نبودم برای اینا کار بکنم، چون میدونستم اینا دارن چه کار میکنن. روز و شب به کامتون. خدا نگهدار آقای بقراتی. بدرود. خدا نگهدار.
درود بر شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. صحبت‌های آقای کوروش بود که شنیدیم که تجربهش رو از سپاه پاسداران با ما در میون گذاشت و اینکه ترجیح میده بیکاری رو بپذیره ولی کار نکنه به خاطر شرایط موجود. اجازه بدید که باز هم یک بخش دیگر از این فایل افشا شده رو بشنویم. رضا، نکته دیگری که همونطور که اشاره کردیم درباره این فایل وجود داره یارکشی‌ها، رقابت‌ها، خصوصا در ابعاد اطلاعاتی و نحوه برخورد با پرونده‌های عظیم فساد هست. این بخش از فایل رو هم بشنویم و بعد توضیحات تو رو خواهیم داشت.
گفتم طایب هم حمایت میکنه
اول
قالیباف و قابل من، یعنی ما ناراحته که چون مثلا هم کنه نکردیم
اصلا بیس اول موقع نجوم شون دوی بازرسی بکنیم که اونجا یعزی رو خواسته بود طایب با آبون من بسیف گفته تو اون طرف ای طرفی یعزی گفت چکار کنم؟ گفتم برو عزیزی اون رو کازم بکن. یعزی نرفت تو تیم اونا از اول. اینا با پشت بی اصلا بدبختی نه نیستش که اطلاعاتی که باید مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا بیا اینا سوجن وقتی 5% میگی 5% میگی اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیا چیز تو آقا ساعت بیار تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ والی بل من با آبان رفیقم قبل به من گفت گوی جلسه بذاریم. گفتم من دوتا شهر دارم چی؟ تو میگی بیت المال حس بشه یکی آبان افراد. من تن الان هم تو دلم میرم خدا شاید میخوام هم آقای مهدادی مشکل چند بشه هم آبان. من اینو گفتم اینا به نفع تو هست یا نیست؟ اینو قبول دارم. گفتم مرد این آقای نجفی به تو نام اینا هم به تو میدار الان نجف اومده قبولم کرده من تیم گوشم تو شهر داره لذا این پشت وحشتناک داره حمله میکنن. حالا مثلا همش که مثلا کوتاه میام امضا کنم گفتم من یه نفر بهم میگی آقای عزیز بگیم
نه این ساختاره خیلی
خوب هیئت مدیره و این ترکیب و این نه
حال هیئت مدیره الان خیلی خوب شده.
اینو گفتم خدمت شما بگم بعد رفته ستاد پر باقری
کی
آقای خون تا آقور من گفتی سامن حل شد آقا داد اونا دارم آقای سایتو رفتی ساخت باخت. گفتم آقای باقری قرون بدم من نشستم خودم تصویه هستم سیر مرال این خیلی خوبه که گفتم ساختایی که عزیز درست کرده ما ترکی رو که بودن سه نفر شما شیش نفر خود آورمندم هست آورمند نه تصمیم میگیره نه دستور میده فقط داره توضیح میده چون کار خودشو کردن هیئت عمومی هستم مرداده امضاش میخوام گفت خب این حفظ کن من گفتم که تغییر نده گفتم اصلا این یه گذاشت بود که شما امضا کردی گفتم اینو من گذاشتم قبلش گفت این هیئت مدیره چی؟ گفتم اون هیئت مدیره بالاسریه این هیئت مدیره هم هیئت تصفیه هست هم مسئول تصفیه هست هم محمد
بهش نمیگه هیئت
تصفیه نمیگه اصلا بهش اصلا من گفتم آها هیئت تصفیه اصلش اینه که پنج نفر بشینن یه نفر مسئول اجرا داشته باشه این ساختار حفظ بشه. گفتم من اون اسمش حساس ما اسمش حل میکنم اونم قرار بوده مهدادی بیاد. گفتم بابا مهدادی قرار کی بیاد اینجا؟
مهدادی هم اینجوری قراره بیاد؟
نه بعد
اینجوری قراره فعال بشه
به آبرون. گفتم گفتم تو شب رفتی گفتی به فران که دو کار تمام شد اینا رفتن تا خود آماده کن بعد تو ابراز بردن
یکی گفته بوده به مهدادی؟
نه هم قنخیش بود که
ها ها به یزدان
به یزدان بعد یزدان گفته چی شده به محمد گفته چی گفته خلالی که نشده بعد ابراز رفته به چیز گفته به رهنما به زلندی که دیگه اینم شد مسئول سامن مدیران سامن اونا رفتن گفتن ابراز ما تو جلسه قرار شد استعلام بکنیم کازم رد کرده تو بعد رفتی گفتی شو مدیر
هم رفته گفته بود
هم آقا هم ابراهیم
چی؟
هم آقا هم ابراهیم
ابراهیمی هم گفته بود
ابراهیمی به فرزنده گفته بود اونم به او گفته بود که من تو جلسه گفتم یا تو جلسه صبح که شروع کردم گفتم این جبری هم که بزرگی که اینا چی کار کردن همون شب ما هم استلام نکردیم شما این کاری کردید.
میگم این جلسه ای که پنجشنبه میذاریم حال چیز نباشه
کی؟
ابراهیمی که نماینده ما هم مالک عدد سامی یا نمیخواه
حال ابراهیمی
رسمیت نداره البته
نداره بین ابراهیمی هم به ای بر میزنه بین الان رفته تو زمین آبراهیم با این حالش ها که مثلا میه ایبر ایبر میکنه میگم آقای ایران ببین من که من توی پت دادم گفتم تو ناظر باش بعد تو میبینی بعد یه جوری به اون میسنجی.
بسیار خب رضا یک بار دیگه همراه هستیم با تو. باز هم شنیدیم بخش دیگری از صحبت‌های ذوالقدرنیا رو معاون وقت اقتصادی سپاه در حضور محمد علی جعفری. همونطور که گفتیم مسئله رقابت ها هست، یارکشی ها هست. حالا در ادامه تا چند دقیقه دیگه یه بخش دیگری رو هم پخش میکنیم که اونجا پای حفاظت اطلاعات بیشتر وسط میاد. تائب اونجا به این دستبندی ها بیشتر اشاره خواهد کرد. اینجا هم اسم تائب مطرح میشه به این عنوان که از قالیباف دفاع میکنه. میبینیم که یه جای دیگه ای آقای ذوالقدرنیا میاد میگه که ابراهیمی به این ور میزنه به اون ور میزنه. درباره این دستبندی ها و یارکشی ها میشه کمی بیشتر برام توضیح بدی؟
چه تا در واقع مثلث میتونیم تقسیم بکنیم؟ یک زیر سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بوده که آقای کاظمی مسئولش بوده و این قدرتمندترین نهاد امنیتی در داخل سپاه محسوب میشه. یک زیر این ماجرا آقای طائب بوده که سازمان اطلاعات سپاه رو مدیریت میکرده در موقع و قدرتمندترین نهاد امنیتی سپاه در خارج از سپاه محسوب میشه. و یک زیر آقای باقری بوده چون این پرونده تخلفات یاس رو با دستور خامنه ای زیر نظر آقای باقری داشتن ستاد کلی نیروهای مسلح گفته شد که بررسی میکنه. در واقع این مسلح هر کسی داشته تلاش میکرده که به یک نوع یارکشی بکنه تا بتونه اون ذل خودش رو در بازی تقویت بکنه. ولی روزنکام. ولی نکته خیلی مهمتر این که در این دهه اخیر ما در دهه 60 و 70 هم می‌دیدیم که دخالت مثلا وزارت اطلاع در پرونده‌های اقتصادی خیلی مشهود بود. حتی آقای فلاحیانی که نامش هم در همین گزارش وقتی از افراد وابسته به اون مطرح میشه، در یه دوره وزارت آقای فلاحیان مثلا وزارت اطلاعات ایران خیلی دخالت می‌کرد. هر چه اومدیم جلوتر این نهادهای امنیتی نقش بسیار پررنگ‌تری در این پرونده‌های فساد داشتن. مثلا در پرونده بابک زنجانی نقش اصلی رو آقای یزدی معاون اقتصادی وزارت اطلاعات داشت که اینجا هم آقای یزدی اشاره میشه که من مطمئن نیستم که حالا اون آقای یزدی یا فرد دیگه ای هست. و اون دو نفری که آقای فلاح هروی و آقای رعیت هم که وصل بودن، هر دو از کارمندان سابق وزارت اطلاعات بودن و یک مثلث امنیتی رو تشکیل داده بودن که به یک نوعی یک سپری بود برای بابک زنجانی در مورد کارهاش. الان اینجا هم ما میبینیم نقش پررنگ امنیتی ها رو در بروز این پرونده، چه آقای سید که اساساً با آقای مهدادی که در سازمان اطلاعات سپاه و مستقیم با آقای طائب کار میکردن، چه خود آقای طائب که داشته با یارگیری های متعدد فضا رو به یک نحوی مدیریت میکرده که به سود آقای قالیباف رقم بخوره. اینها یه بخشی از این یارگیری های سیاسی هست در بیرون که در این پرونده های فساد رو هم خودش رو نشون میده و به عنوان در واقع یک مکمل هم دیگه عمل میکنن در ساختار سیاسی کنونی فعلی ایران و اساساً بقا و صعود در ساختار سیاسی ایران جز با پیوند دادن این دو قدرت، یعنی فساد و نیروهای امنیتی، غیر ممکنه.
ممنونم از تو رضا. باز هم بریم از شنوندگان رادیو فردا کمی بشنویم و همراه خواهیم بود با ادامه همین بحثی که اینجا رهاش کردیم. اجازه بدید که از آقای فرید بشنویم.
نیوشا عزیز و تیم ساعت ششم، ارادت و احترام دارم. مسلما راجع به این موضوع حرف خیلی زیاد زده میشه و خواهد شد و من خود تکراری هستش و آره چیز خیلی شگفت آوری نیست دیگه، مشخصه دیگه که سپاه چگونه مثل اختاپوس چنگ انداخته به همه حوزه‌های این کشور. اما من جنبه دیگه میخوام به این قضیه نگاه بکنم که شاید الان کمتر بهش پرداخته شده و اون شخص خامنه‌ای هستش. من تصور میکنم نیوشا و حالا مهمانتون که حتی این یک کتازی های سپاه به نظرم دیگه به نوعی از کنترل خامنه‌ای داره خارج میشه. من فکر میکنم دیگه به نوعی دیگه الان این سپاهی که خامنه‌ای رو کنترل میکنه یا حداقل این که دیگه خیلی فرمانبردار نیستش. من فکر میکنم بعد از مردن خامنه‌ای حتی شاید یه جور کودتایی رخ بده، سپاه تبدیل به یک هیولایی شده که یک دولتی کاملا مقتدر شده پشت این دولت نمایشی که ما الان داریم. حالا رئیسی که حالا یه موجودی که حالا کاملا افسارش دست سپاه هستش، مجلس هم که مشخصه و قوه قضاییه نمیدونم نهادهای مهم نمیدونم بنیاد شهید و جانبازان و اینا همه دیگه سر نمایندگان یک جور در واقع تمام جنبه‌های این کشور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حتی هنری و فرهنگی هم سپاه داره یکی تازی میکنه.
بسیار خوب، آقای فرید بود که نظراتش رو با ما در میان گذاشته بود. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. بشنویم از آقای علی.
با درود بر شما، علی هستم. میخواستم بگم که پایه و اساس جمهوری اسلامی بر اساس دروغ و فریب گذاشته شده. فساد، اعتیاد، راندخاری، دزدی، فقر و بی‌مسئولیتی نتیجه این تزویر است. سپاه پاسداران مسئول حفاظت از این سیستم و صادر کردن آن است. سپاه پاسداران در رأس تمامی امور این جمهوری اسلامی است که دیگران را مسئول این ناکارآمدی خود معرفی میکند. به خوبی میشود در کشورهایی که این انقلاب اسلامی را صادر کردن مثل عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین این فساد ما یافته را مشاهده کنیم. ایران اسلامی که جای خود داره برقرار بشید.
ممنون از شما که همراه ما هستید. یک شنونده دیگر رو هم باز هم از طریق تلگرام کوتاه داشته باشیم و بریم بقیه فایل رو بشنویم.
خوشبختانه سپاه در این سیستم رو نابود میکنه و نیازی هم نیست به گفتن این حرف. خودشون هم میدونن که این کشور حالا گندش داره رو میشه که چقدر سپاه خیانت کرده. شما برید تو اصلویه تمام این فازهایی که به قول شرکت خصوصی همه میرسه به مثلا هر 23 تا شرکتی میرسه به یه سردار.
ممنونم از شما شنوندگانی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو همونطور که گفتم میخواستیم بخش دیگری بشنویم درباره ابعاد اطلاعاتی در چنین پرونده هایی. گوش بدیم این بخش از فایل افشا شده از طریق رادیو فردا رو و بعد با رضا حقیقت نجات همراه خواهیم بود.
دیمو 4 نفر امضا کردن خدمت شما، گفتم تو بنویس آقای علیپور آقای خلاصانی من امضا میکنم، هی درزن امضا کرد چی گفتم امضا میکنه هم تو معطل کردن، معطل بکنن ما مجرم نمیتونیم برگزار کنیم، مجرم که برگزار کنه یه سری چیزا رو پول برگردوندن، گفتیم شما یه سری خلاف و اینه که بوده پول برگردوندن، یه سری خلاف محرزه یعنی دیگه مثلا
سخت
یه میلیار یک و نیم میلیار دو میلیار
چیکار کردن؟
رفتم با شخصی قرار داد مثلا اصلا رفتی به اونجا نداشتم، مثلا به یکی تر یه پوشش چیز دادن یک کاری کردن، مثلا اون دامادش برادر خانم هستش اون جانشینش بود، او خیلی خراب کرده، اون مالش مثلا بودش گذاشته بود، او اصلا سند سازی کرده اینا رو
ترکیز بیدیم حفاظت حفاظت چیز و ممانی چیز تالا کشف کرده و چیز و همه جو گزارش بده و قضایی کنه و این اتفاق ها میفته.
حالا من الان بهش گفتم آیا آقا تو بیه امضا بکن
میشه ما اینا رو بدون مثلا حفاظت بنیاد بخواد رسیدی کنه بهتر نیست؟ چون الان نه همه دلیزی برای بنیاد خراسانی با حفاظت بنیاد
همه حفاظت ها عملیات چون متمرکزه دست کازه اونا هیچ اختیار به قوه قضایی ندارن، مثلا تیه مرحله پرونده میره میدن به کازم عملیاتشون خوراک رو اونا میدن اونا میفرستن. حتی یه راه داره، من یه بحث با بغزده کردم گفت آیسا تو پدر من، گفتم باشه، گفتم تو پدر برمیگردم، گفت من برمیگردم، بعد گفت من نمیتونم قسطیش کن، گفتم باشه قسطیش میکنم، میخوای اینا رو جمع کنیم یه جلسه با کازم بذاریم. مثلا این مواردی که بره دادگاه هیچی گیر ما نمیاد، دادگاه ضبط میکنه میره تو خزانه. آره بیا اینا که دیگه قابل حل شدنه یا مثلا توی زمان دراز مدتی پول برمیگردونه اینا بیم صرف کنی بنده، بیا تو این انجام بده منم این انجام میدم این پولم تو برگردون و ضمانت هم بگذار. تو ما خیلی اصلا این پرونده رو به هم سمت هدایت کردیم که اصلا کسی نده، یا تو نو گفتید نه بده قضایی، گفتن سردار ندید قضایی کی بشه
یه جلسه دیگه بکنیم هم در این کلا این چیز نشه. من به آبرومند صحبت کنم بگم که این پذیرفته که پول باید برگردونه
بله.
این رو آبرومند بگیم بعد بگم آبرومند جلسه ای بذاره شما باشید مثلا حالا کاظمی حقا باشه یا حفاظت بود
نه اصلا کاظم باشه بهتره، چون حفاظت قرار بنیاد بیا به کاظم بپذیره، خود کاظم باشه حفاظت بنیاد هم باشه،
یعنی بگیم بیا کاظمی تو اون جلسه بگه که بله اینا دو حالت داره، یا ایشون باید برگردونه قسطی کنه برگردونه یا بعدش
بگه.
البته یه چیز دیگه ممکنه کاظمی حفاظت بعدش بگه، بگه که ما یعنی شاید اجتناب نداریم، یعنی چاره ای نداریم جز قضایی
کردن. ببینید بعضی موارد درسته، مثلا اگه جرم محقق شد کسی گزارش نکنه خودش مجرمه، اما اگه همون حفاظ یا مثلا یه شلاتی باشه بیا ما توافق کردیم با فرمانده با فلان مصلحتی بود که ندود امضا بشه اون مشکل نداره، یعنی این رو
بذارید یه کار کنیم. پس شما الان یا دیادش یه جلسه این رو خراسان شما علیپور، علیپور الان تو یعنی کار دیگه، شما خراسانی علیپور من آبرومند کاظمی با هم باشه یه گزارشی بدید آبرومند هم باشه، بعدش وقت ما اونجا آبرومند معلوم کنیم که این جلسه جلوی من نباشه که این حرمتشون نفشه من رفته بشه و قدلتی بشه و بودم بخواد، من اونجا مثلا اینجور چیزی گفته بشه آبرومند این تصمیم بگیره بگه خیلی خوب اینا رو باید برگردونی اون مسببه اون بکنه، هم تو جریان قرار بگیره آبرومند که این اتفاق افتاده،
این جلسه در حضور شما نباشه،
جلسه اول پرومن باشه بدون باغزاده، بدون باغزاده فقط شما و خراسانی و
کاظم و علیپور،
علیپور و کاظمی. آره همین که باید میدونم
حال هی در زنان باشه خودتون مالی اونجا رسیدی کرده
آره دیگه ما هم بیان ها گذاشت هی در زنان یه جلسه ای ما بذاریم، ما میتونیم اینم پنج شنبه بذاریم قبل یا بعد از چیز
میتونیم هشت
بسیار خوب، یک بار دیگه میگم اون چی که میشنیدید بخشی از صحبت‌های معاون اقتصادی وقت سپاه بود در سال 1397 با فرمانده سپاه رضا. به دو ضلع، یک مثلث امنیتی اشاره کردی، به کاظمی و قدرت حفاظت اطلاعات، از طرفی حسین طائب. الان میبینیم اینجا که یکی از این ویژگی‌های ساختار مافیاگون لاپوشانی تخلفات و فسادهای کلان هست، در حدی که میبینیم فرمانده کل سپاه نگران اینه که حفاظت اطلاعات نیروهای تحت امر خودش، حالا بر اساس جبهه‌گیری، یارگیری، یارکشی، هر چیزی که هست، پرونده فساد رو به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی بکشونه و میخواد حرمت مجرم رو هم حفظ بکنه. درباره این پرونده و این فضا میشه بیشتر توضیح بدی؟
چند تا کلمه مهم وجود داشت. یکی اون اول که گفتن کلمه پوشش. اون کلمه پوشش خیلی مهمه، چون اینا فساداشون رو از طریق شرکت‌های پوششی انجام میدادن. هم برای کارهای نیروی قدس سپاه از این شرکت‌های پوششی استفاده می‌شدن. مثلا در درباره دور زدن تحریم‌ها هم این شرکت‌های پوششی نقش مهمی و اساساً بازی می‌کردن. و اساساً خیلی از کارهای نیروی قدس سپاه، مثلا ما گزارش‌هایی داشتیم که در پوشش مثلا جمعیت هلال احمر رفته بودن نیروهای نظامی یا شبه نظامی ایران. بنابراین این کار پوشش یک نوع همون در واقع مالکشی فساد بوده که خیلی رایج بوده، به خصوص در دهه اخیر که اقتصاد ایران هرچه بیشتر نظامی تر و زیرزمینی تر شد. ولی همون چیزی که اشاره کردیم، ما میبینیم که این نگرانی و بی‌اعتمادی لایه‌های مختلف داره. یعنی خود اشاره میکنه که آیا آقای خراسانی با حفاظت بنیاد، آقای خراسانی اون زمان مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه بوده، یعنی نگران بوده که مدیر عامل با بنیاد با حفاظت تبانی بکنه و کار خراب بشه. از یه طرف نگران بوده که حفاظت اطلاعات سپاه بیاد جست بگیره که کشف کردم و اطلاع رسانی بکنه و آبروی کل سپاه بده. حتی نکته اوجش اینه که نگران آبروی فردی است که 8000 میلیارد تومان بدهی بالا آورده و میگه که تو جلسه من نباشم که مثلا آقای آبرومند خجالت نکشه. و در نهایت این اعتماد رو هم ندارن که اگر که این پول رفت دستگاه قضایی، میگن که ما دیگه چیزمون گیرمون نمیاد. یعنی این که پول بره از کنترل اینا خارج بشه به قوه قضاییه و بعد به خزانه وارد بشه، انگار اونجا مثلا یه سری کسایی هستن که پول رو بالا بکشن و دیگه چیزی گیرشون نمیاد. پس بنابراین میبینیم که این بی‌اعتمادی و این نگرانی که وجود داره کاملا سیستماتیکه، که یه بخشیش اون هم در مورد این نهادها و نیروهایی که حفاظت اطلاعات سپاه رو به طور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکنه و قرار مهمترین نهادی باشه که امنیت داخل سپاه رو تامین بکنه، و الان در این سطح بی‌اعتمادی و نگرانی دربارش وجود داره. و این یکی از خصوصیات در واقع سیستم مافیاییه. اگر که ما حتی فیلم هایی که مثلا در مورد مافیا در کشورهای مختلف هم میبینیم، اصلا بیش این بی‌اعتمادی و این نگران از بازی خوردن، نگران از بالا کشیده شدن پول‌ها، یکی از رایج‌ترین الگوهایی هستش که در ساختار مافیایی کشورهای مختلفی که مافیا توشون فعال هست وجود داره. و ما الان داریم یه چهره‌ای از مافیا رو در قالب یکی از مهمترین نهادهای رسمی جمهوری اسلامی می‌بینیم.
ممنونم از تو رضا. اجازه بده که یک شنونده دیگر رو داشته باشیم. از تلگرام بشنویم صحبت‌های علی رو.
این پرسنل سپاه اینا انسان‌های فرهیخته نیستن، اینا کانت و هگل نیستن، اینا نه درس نظامیگری خوندن نه هیچ چیز دیگری، هیچ. اومدن ببلعن و برن، اومدن بخورن. اصلا اینا کاری به این داستان نداره محمد علی جعفری که خامنه‌ای فرمانده است یا نتانیاهو فرمانده است یا شاه فرمانده است. اومدن بخورن و در فردای براندازی حکومت هم همه میگن ما کارایی نبودیم که، یا کاروات هم میزنه میشه لیبرال. همینه داستان، همینه. تا آخرین گلوله هم خرج ما مردم میکنن که بمونن، باقی بمونن. طبیعیه، اینها بهترین استخرهای الهیه براشونه، بهترین خونه ها، بهترین زن و بچه هاشون هم خارج کشورن. چه طبیعیه، هر کس غیر از این نگاه بکنه دیدش غیر علمی هستش. ما اصلا نیازی اصلا به فایلم نداریم که جعفری نمیدونم یه حرف زدین.
بسیار خب، میخواستم که این برنامه رو به ثانیه‌های پایانی که نزدیک میشیم ببندم با بخش کوتاهی از فایل افشا شده از جلسه محرمانه، مربوط است به رئیس دفتر فرمانده وقت سپاه، که از معاون اقتصادی ذوالقدرنیا میخواد صداش رو ضبط نکنه و میگه زورشون به بالادستی‌ها نمیرسه و در نهایت پای امثال او گیر خواهد بود.
شما حفاظتی هستیم دیگه، نگاه ضبط صوت تمام جمع داده.
من خودشم میدونم چون ما همین اینا رو ضبط
همه سند میخوام. صوت ما رو بعد تو قرآن ضبط نکنید.
خودت تو نگید. بعد
اصلش اینه زورت مونا که نمیدید. آقا چه چیزی مونا
نیست. اتفاقا روز یه حاجی گفت من توی هفته گفتم هفته دیگه. خب همه اینا رو نمیدید.
ممنونم از شمایی که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم این هفته. من نیوشا بغراتی هستم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. تشکر میکنم از همکارم رضا حقیقت نژاد که در این برنامه حضور پیدا کرد. رضا تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ساختار و معادلات سپاه پاسداران انجام داده، فایل اخیر رو هم با دقت بررسی و تحلیل کرده و مطلب رادیو فردا رو برای ما در وبسایت نوشته. از شما دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا برید و این مطلب مفصل رو روی وبسایت بخونید. میتونید فایل ها رو هم همونجا گوش کنید. در اتاق فرمان همکاران من که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند، منیژه و شهرام بودند.